لغة سوال میکنه اینجا نوشتم نمیدونم چی نوشتم تو یادت نیست چه گفتی که من چه همون بدخط همون همین جوری است. یکی وقتی که امتحان میداد میامد انسان نمیفهمید چه نوشته، خودش میامد برای انسان میخوان درست میکرد تا اینکه انسان ورقش تحصیل
میکرد.
بله بعضی هم که اونجوریه. اشکال نداره، کاری نمیکنه. نه نرمه با خود دم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم الدلالة اللفظية. یه فهرستی گفتیم، بعد گفتیم بقیه همین ترجمه است، تا هر جا وسط کار نیاز به توضیح باشه توضیح میده. رسیدیم به اینجا، ثم الدلالة اللفظية، گفتیم بحث در بلاغت در رابطه با دلالت لفظیه است. لفظیه هم بر دو قسمه، یا وضعیه یا غیر وضعیه. باز اینجا بحث در خصوص دلالت وضعیه لفظیه است، یعنی دلالت لفظیه وضعیه است. دلالت وضعیه لفظیه هم یا دلالت لفظیه وضعیه هم یا مطابقی است یا تضمن یا التزام. باز اینجا بحث در خصوص اون تضمن و التزامه. حالا میگه به این که سپس دلالت لفظیه یا این که برای وضع مدخلیتی در او هست یا نیست. در دلالت لفظیه مدخلیت وضع مدخلیت داشته باشه، معناش این است که اگر وضع باشه دلالت حاصل میشه، اگر وضع نباشد دلالت حاصل نمیشه. چون که دلالت لفظیه ممکنه طبعیه باشه، ممکنه عقلیه باشه، اونا نیاز به وضع ندارن در دلالتشون. مثلا فرض کنید یک کسی یک لفظی را تلفظ کرد ولو مهمل، این لفظ به دلالت عقلیه دلالت بر وجود لفظ میکنه. دلالت لفظیه است ولی وضعیه نیست. دلالت این لفظ که از کسی شنیده شد که پشت دیواره و خودش را ما نمیشناسیم و نمیبینیم و نمیدانیم کیه، اصلا نمیدونیم پشت دیوار کسی هست یا نه، یک لفظی تلفظ کرد، ما از این میفهمیم که اونجا یک گوینده بوده که این لفظ گفته. حالا این دلالت لفظ به اون گوینده دلالت لفظیه هست ولی وضعیه نیست، ولذا مهملم باشه دلالت بر وجود لفظ میکند، این عقلیه. یا مثلا صرفه دلالت میکند بر درد سینه، این دلالت لفظیه است ولی در دلالتش نیاز به وضع نداره. ولی بعضی از دلالت‌های لفظیه در دلالت کردنشان بر یک چیزی نیاز به وضع داره. کلمه زید بر این شخص میخواد دلالت کنه، اول بایستی لفظ زید برای این وضع شده باشه تا بتواند بر او دلالت کنه. پس دلالت لفظیه هم یا نیاز به وضع دارد یا نیاز به وضع نداره. سپس دلالت لفظیه یا این که می باشد برای وضع مدخلیتی در اون دلالت لفظیه اولا، یا وز مدخلیت در او ندارد. فالاولا هی المقصودت و به نظر هاهنا. اولا کدام است از این دوتا؟ اون دلالت وضعیهی که دلالت لفظیهی که وز در او مدخلیت داره. پس اولا مقصود به نظر است در این علم بیان و در تعریف علم بیان. وحیه حالا پا شده دلالت لفظیه وضعیه را تعریف کند. وحیه کون اللفظ به حیث و یفهم منه المعنا عند الاطلاق به نسبت الى العالم به وضعه. و این دلالت لفظیه وضعیه عبارت است از بودنی لفظ به طوری که فهمیده بشود از اون لفظ معنای اون لفظ عند الاطلاق. اطلاق در اینجا به معنی استعمال ها، یعنی وقتی که لفظ استعمال می شود طرف از این لفظ اون معنا را می فهمد، منتها به شرط این که طرف علم به وضعی این لفظ برای اون معنا داشته باشد. به طوری که فهمیده می شود از اون لفظ معنا وقتی که این لفظ استعمال بشود در اون معنا. یفهمو نسبت به کسی که عالم به وضع این لفظ است برای اون معنا. خب و هذه الدلاله، حالا خود این دلالت هم یعنی دلالت لفظیه وضعیه هم میگد سه قسم. و هذه الدلاله اما على تمام ما وضع اللفظ له کدلالت الانسان علی الحیوان الناطق. و این دلالت هم دلالت لفظیه وضعیه یا بر تمام اون معنایی است که این لفظ برای او وضع شده، مثل این که دلالت کند انسان بر حیوان ناطق، کلمه انسان وضع شده برای ماهیت انسان، ماهیت انسان هم همون حیوان ناطق. دلالت لفظ انسان بر حیوان ناطق بهش میگیم دلالت وضعی. چی؟ دلالت وضعیه. البته وضعیه هست بهش میگن دلالت مطابقی، حالا بعدن اسمش میاد ها. فقط اینجا میگه دلالت لفظ، دلالت لفظیه وضعیه، یا بر تمام ما وضع الله هست یا بر جزءشه یا بر لازم خارجشه. اگر دلالت بر تمام ما وضع الله بکنه بهش میگن دلالت مطابقی، اگر دلالت بر جزء موضوع الله بکنه بهش میگن دلالت تضمن، اگر بر لازم خارج موضوع الله دلالت کند به اون میگن دلالت التزام. و این دلالت هم یا بر تمام اون معناییست که این لفظ برای او وضع شده، مثل دلالت انسان بر حیوان ناطق، یا بر جزء اون ما وضع له اللفظ است، مثل این که دلالت کند انسان بر حیوان یا دلالت کند بر ناطق، یعنی دلالت انسان بر حیوان تنها هم هست، دلالتش بر ناطق تنها هم هست، دلالتش بر مجموع من حیث المجموعی هم هست، دلالتش بر مجموع من حیث المجموعی مطابق، دلالتش بر زمنن یعنی بر حیوان تنها، دلالتش بر ناطق تنها زمنن، این میشه تضمن.
مجاز میشه.
حالا این مجاز نیست که اون مجاز میاییم بعدن، حالا اصل دلالت رو تقسیم. خب
در واقع دلالت کتاب کی میشه تضمنی؟ تا وقتی که هم دلاله بر خودش باشه هم دلاله بر ورقش باشه. مثلا کتاب، دلالت کتاب بر ورقه کتاب تضمنی علمی،
کلمه کتاب دلالتش بر اون کل کتاب دیگه.
خب
اون میشه مطابق، دلالتش بر او تک تک اوراق این کتاب میشه تضمن.
وقتی اون که ملا عبدالله ظاهرن داره که استاد باید دلالت بر هر دو بکنه، یعنی علاقه بر اینکه دلالت بر مجموعه کتاب میکنه دلالت بر
حالا اون یک مسئله هست که آیا دلالت تضمن و التزام مستلزم دلالت مطابقی هست یا نه، این یک مسئله است که شاید در لابلای حرفا بعدن گفته بشه. شما فعلا همون تقسیمی که در منطق کرده اند فعلا اون مطرح میشد اینجا، به اونا میرسیم انشاءالله. اونجا هم باز شما هم نگاه به کتاب های دیگه بکنید و یه خورده بالا پایین داده بشه. خب، یا بر خارج از اون موضع اون لحظه موضع اله هست، یعنی دلالت میکند بر خارج از اون موضع اون لحظه، نه خود موضع اون لحظه، نه بر جزئش، بلکه بر خارج اون. مثل این که دلالت کند انسان بر ضاحک، ضاحک جز انسان نیست، ضاحک بالقوه ها، نه اینکه ضاحک بالفعل. ضاحک بالفعل یعنی کسی که میخندد در خارج. اینجا منظور از ضاحک که مثال میزنن برای دلالت التزامی و میگن به این که بین ضاحک و بین انسان لزوم هست، لزوم بینم میگن هست، که بعضی همه بسا بگن بین بالمعنى الاخص، این لزوم بین ضاحک به شأن، ضاحک بالقوه است، یعنی استعداد ذهن را داده، نه اینکه منظور از ضاحک یعنی در خارج میخنده. ولذا در اینجا مثال میزند برای دلالت لفظ انسان بر ضاحک به دلالت التزامی، مراد از ضاحک در اینجا یعنی انسان شأنیت این را دارد که بخنده، استعداد این را دارد که بخنده، استعداد ذهک، نه ذهک بالفعل خارجی. لازمش نیست، ذهک بالفعل لازمه انسان نیست، که انسان وقتی که در خارج موجود باشد حتما باید بخنده. میدونم ذهک بالفعل ممکنه یافته بشه ممکنه نشه، ولی لازمه بیان بالمعنى الاخص که میگن اونجا، یعنی اصلا از اون منفک نمیشه، مثل حرارت که از آتش منفک نمیشه. اون در منطق در دلالت التزام شرط میکنن که بایستی لزوم باشد، لزومم بیان باشه. حالا بیان بالمعنى الاعمس یا اخص در اون اختلاف کردن منطقیین، محققین قائلن بر این که لزوم باید بیان بالمعنى الاخص باشه، بعضی از منطقیین هم گفتن بیان بالمعنى الاعمش هم کافیست. اونجا بین ذهک بالفعل و انسان لزوم بیان بیان نیست اصلا. بله اگر استعداد ذهک بگی چرا، ولی بین ذهک بالفعل و انسان لزومی وجود ندارد. بله ذهک در خارج یافته بشه در انسان یافته میشه، اگر یافته بشه ذهک بالفعل، یعنی ذهک در خارج یافته بشه یعنی بخنده کس، اگر ذهک در خارج یافته بشه در انسان یافته میشه، ولی تحققش در خارج حتمیتی توش نیست، ممکن انسان باشد و ذهکم نباشد. ولی استعداد ذهک چرا؟ این استعداد ذهک لازمه انسانی.
استعداد ذهک مصاحب با عدم بلبل بودن نیست،
نه اشکال ندارم، من میخوام بگم یعنی ذهک بالفعل لازمه انسان نیست، استعداد ذهک لازمه انسانی. در دلالت التزام میگن باید لزوم باشه، بین ذهک بالفعل و انسان اصلا لزومی وجود نداره، لزوم اون بیانشا همون ذهک بالقوه با استعداد یکیست. ذهک بالقوه چرا؟ انسان مستلزم ذهک بالقوه است، ولی ذهک بالفعل نخیر. و این که مثال میزنن به اون شرح خبیثی هم بر متن ملا عبدالله نگاه کنید، اونجا من یک صفحه 21 چه کرفی گفته، من فقط آدرسش نوشتم. اینجا اونجا مثل این کاره، اونجا دارد ایل مستعد دل زهک مثال میزند برای دلالت لفظ انسان به زهک، به زاهک، به دلالت التزامی که مثال میزند، مثال به زهک زاهک که زده معنا کرده. ایل مستعد دل زهک استعداد زهک را دارد، و اما اینکه بالفعل در خارج زاهک باید باشد اون شرط نیست. خواستید نگاه کنید شرح خبیثی بر تهذیب المنطق مال همین تفتازانی صفحه 21. خب پس زاهک یعنی زاهک بالقوه، این لازمه انسانی، و انسان بر او دلالت بکند دلالتش التزامی خواهد بود. خب و تسمى و تسمى الاولى ای دلالت علی تمام ما وضع له وضعیتا، و نامیده می شود اون اولی از این سه دلالت یعنی دلالت بر تمام ما وضع له، این نامیده می شود وضعیه. کجا این را میگن وضعیه؟ در بلاغت، در علم بیان. و نامیده می شود در علم بیان، نه در نزد منطقی. نامیده می شود خصوص اون دلالت اولا یعنی دلالت لفظ بر تمام ما وضع له، نامیده می شود وضعیه. چرا بهش میگن وضعیه؟ یعنی وجه تسمیه دلالت مطابقی به دلالت وضعیه چه باشد؟ میگه چون که واضح انما وضع کرده است لفظ را برای تمام المعنا، برای تمام ما وضع له، چون برای تمام ما وضع له وضع شده، به این خاطر دلالت بر تمام ما وضع الله را میگن دلالت وضعیه. و نامیده میشود کل من الاخیره، نامیده میشود هر یک از اون دو دلالت اخیری یعنی دلالت بر جز، یعنی دلالت بر لازم خارج. و نامیده میشود در علم بیان و در بلاغت هر یک از اون دوتای اخیری یعنی دلالت بر جز و خارج عقلیتن. به چه مناسبت دلالت بر جز را میگن عقلیه؟ به چه مناسبت دلالت بر لازم خارج را میگن عقلیه؟ و چه تسمیه به عقلیه را میخواد چاره بیان کند؟ میگه لأن دلالت اللفظ على كل من الجزء والخارج انما هي من جهة حكم العقل بأن حصول الكل او الملزوم يستلزم حصول الجزء او اللازم. میگه عقلیه میگن چون که دلالت لفظ بر هر یک از جزء و خارج، انما این دلالت از ناحیه این است که عقل حکم می کند که کل که باشد بایستی جزء هم در ضمنش باشد، ملزوم که باشد لازمش هم بایستی باشد، چون عقل حکم می کند به بود جزء در ضمن کل، به بود لازم در کنار ملزوم، چون حاکم به این عقله، ولذا دلالت بر جزء را میگن عقلیه، دلالت بر لازم را میگن عقلیه. از جهت این که از جهت حکم عقل به این که حصول کل یا حصول ملزوم مستلزم حصول جز یا حصول لازمه. تمام شد. بعد دارد که والمنطقیون یسمون الثلاثه وضعیتا، منطقیین به هر سه میگن وضعیه، هم مطابقی هم تضمن هم التزام. چرا؟ به اعتبار ان للوضع مدخلا فیها. به چه مناسبت به هر سه میگن وضعیه؟ چون که میگد دلالت مطابقی، دلالت تضمن، دلالت التزام، هر سه اینها متوقف بر وضع، یعنی واضع چون این لفظ را برای کل وضع کرده، به این اعتبار هم دلالت بر کل میکند هم دلالت بر جز میکند. واضح چون این لفظ را برای ملزوم وضع کرده، به این خاطر است که هم دلالت بر ملزوم میکند هم دلالت بر لازم اون ملزوم میکند. اگر وضع نبود نه مطابقی حاصل میشد، نه تضمن حاصل میشد، نه التزام. هر سه دلالت متوقف بر وضعه. چون اینجوریه لذا منطقیین به هر سه دلالت میگن دلالت وضعیه، یعنی دلالتی که وضع اگر نبود اینم نبود، شرط بود این دلالت وجود وضعه. و منطقیین می نامن هر سه دلالت را وضعیه، به اعتبار اینکه برای وضع این لفظ برای اون موضوع اون له مدخلیتی دارد در هر سه تا. و یخصون العقلیت به ما یقابل الوضعیت و طبعیه. کتاب طبعیه نوشته، کتاب شما چیه؟ طبعیه دیگه، طبعیه که طبعیه باید باشد. خب و اختصاص میدن عقلیه را به اون دلالتی که مقابل وضعیه و طبعیه است. مثل چی حال عقلیه؟ دلالت دخان بر نار. از پشت دیوار دودی بلنده، دود دلالت میکنه که اونجا آتش گرفته. دلالت دود بر وجود آتش دلالت عقلی. بله اونم اشکال ندارد درست بودنش طبیعیم باشد، ولی طبیعیه نوعا طبیعی و عقلی و اینه تقسیم. بله بله، ولی در منطق و اینا در تقسیمش و اینا چیز میگفتن دیگه، عقلی و بله اون طبیعیم ممکن از این راه درست بشد. طبیعیه خب پس درست بودنش داره اشکال نداره، منتها حالا در منطق طبیعیه میگفتن، طبیعیه هم صحیح. خب بعدش دارد به این که تمام شد. و تقید الاولا من الدلالات الثلاث بالمطابقه لتطابق اللفظ والمعنى و الثانیت به تدمن لکون الجزئه فی ضمن المعنا الموضوع له و الثالثت به الالتزام لکون الخارجه لازمن للموضوع له. میگه مقید می شود اولای از اون سه دلالت، یعنی دلالت لفظ بر تمام ما بزرله، مقید می شود به مطابقه، بهش میگن دلالت المطابقه. بله دیگه اینجا هم البته گفتنش میگن همان مطابقیه. بله چرا بهش میگن مطابقه؟ میگه به جهت این که در این صورت لفظ با معنا مطابقه، به این معنی که لفظ برای اون کل معنا وضع شده دیگه، لو لفظ هم دلالت میکند بر کل معنا. پس در اینجا اصالتاً لفظ مثل یک ظرفیست، اون مدلول مطابقی مظروف اونه، مدلول مطابقی را که توی لفظ میریزن این لفظ پر میکنه، جای خالی دیگه نمیمانه. به این خاطر این ظرف با مظروفش که انه مطابق با هم، یکی بزرگ یکی کوچک به خاطر مطابق بودن لفظ به اون معنا زیاد و کمی نسبت به هم نداره. و مقید می شود اون ثانیه به تضمن، به اون دومی میگن دلالت بر جزء ما و زله را میگن دلالت و تضمن، دلالت مقید شد به تضمن. به چه حساب بهش میگن تضمن؟ میگه چون که جزء در ضمن معنای موضوع اون لهه، اینجا هم لفظ دلالت بر جزء کرده، اون جزء هم در ضمن موضوع اون لهه است، به این خاطر به این دلالت بر جز را میگن دلالت و تضمن. و ثالثت و بالالتزام، اون سومی مقید میشود به التزام، یعنی به سومی میگن دلالت و التزام. چرا بهش میگن دلالت و التزام؟ میگه به خاطر اینکه اون مدلول خارجی لازم اون موضوع اون لهست. خب این یک بیان، بله، یعنی جز نیست، از موضوع له خارجه. آتش نار وضع شده برای خود آتش، اون ذاتش. حرارت جزء موضوع له نیست، لازمه آتش حرارت. لفظ نار وضع نشده برای آتش با حرارتش، وضع شده برای خود آتش، منتها لازمه آتش حرارته. لذا دلالت لفظ نار بر خود آتش اون ذات میشه دلالت مطابقی، دلالتش بر حرارتش میشه دلالت التزام. یا خورشید، شمس وضع شده برای اون ذات، مثلا شعاع خورشید لازمه خورشید. حالا شمس بگی خورشید را اراده کنی، این هم دلالت بر خورشید دارد بل مطابقه، هم دلالت بر شعاع اون دارد بل التزام. و این شعاع از ذات خورشید خارجه، جزء خورشید نیست، لازمشه. تمام شد. فإن قیل اذا فرضنا لفظا مشترکا بین الکل و جزئه و لازمه، کتاب ما یک اضافی داره و بین الملزوم و لازمه، اون بین الملزوم نباشه جالب تر. اینجا کتاب شما دارد یا نداره؟ مشترکن بین الکل و جزئه و لازمه، اینجوریه؟ خب همینجوری بود، یعنی به حساب اون مثالی که زده به این خاطر. کلفظ شمس المشترک مثلا بین الجرم و شعاع و مجموع هما، فاذا اطلق على المجموعه مطابقتا و اعتبر دلالته على الجرم تزمنا و شعاع التزاما فقد صدق على هذا التزمن والالتزام انها دلاله اللفظ على تمام ما وضع له، و اذا اطلق على الجرم او الشعاع مطابقتا صدق عليها انها دلاله اللفظ على جزء الموضوع له او لازمه، و حين اذا ينتقض تعريف كل من الدلالات الثلاث بالاخرين. خب تعریف دلالت مطابقی چه شد؟ دلالت اللفظ على تمام ما وضع له. دلالت تزمان تعریفش این شد، دلالت اللفظ على جزء ما وضع له. تعریف التزام این شد، دلالت اللفظ على لازم خارج ما وضع له. این سه تا تعریف برای سه تا دلالت. تعریف میگن به این که بایستی جامع افراد باشه، مانع اغیار باشه. یعنی تعریف برای اون معرف، خب یک تعریف یک معرفی میخواد دیگه. مثلا در الانسان و حیوان و ناطق، حیوان و ناطق رو میگن معرف و تعریف، انسان میشه معرف. میگن تعریف هر چیزی بایستی جامع افراد باشه، یعنی معرف اون چقدر فرق داره، این تعریف بایستی همه اونا رو در بر بگیرد. اگر چنانچه این تعریف طوری باشد که بعضی از افراد معرف از این تعریف خارج بمانند، میگن این تعریف جامع افراد معرف نیست. پس شرط صحت تعریف این است که جامع افراد معرف باشه. همچنین میگن بایستی تعریف مانع اغیار باشه. مانع اغیار یعنی چه؟ یعنی هر چیزی که از افراد اون معرف نیست بایستی از تعریف خارج باشه. فقط افراد معرف را در بر بگیره، غیر افراد معرف را نبایستی در بر بگیرد، شامل بشود. پس تعریف بایستی مانع اغیارم باشد. خب این دوتا شرط برای تعریف هست. ما هم اینجا سه تا تعریف داشتیم، یکی برای مطابقه، یکی برای تضمن، یکی هم برای التزام. مستشکلی آمده میگه هیچ یک از این سه تعریف شما مانع اغیار نیست، هیچ یک از این سه تعریف مانع اغیار نیست. به تعریف مطابقیتان بعضی از افراد تضمن داخله و همچنین بعضی از افراد التزام داخله، پس نقض شد تعریف مطابقی به دلالت التزام و به دلالت تضمن. بعضی از افراد تضمن نگید به تعریف تضمن، به تعریف التزام، نه، تعریف مطابقی نقض میشد به دلالت تضمن، یعنی بعضی از افراد دلالت تضمن داخل میشود در تعریف مطابقی، تعریف مطابقی نقض میشود به دلالت التزام، یعنی بعضی از افراد دلالت التزام داخل می شود در تعریف مطابقی. از اون طرف تعریف دلالت التزامم نقض می شود به دلالت مطابقی، یعنی بعضی از افراد تعریف مطابقی داخل می شود در تعریف التزام. تعریف نگیدو، بعضی از افراد دلالت مطابقی داخل می شوند در تعریف تضمن و همچنین دلالت التزام هم نقض می شود به دلالت مطابقی، یعنی بعضی از افراد دلالت مطابقی داخل می شود در تعریف التزام. نتیجتا تعریف مطابقی نقض می شود به هر یک از تضمن و التزام، تعریف تضمن نقض می شود به دلالت مطابقی، تعریف التزام هم باز نقض می شود به دلالت مطابقی. مستشکلی آمده یه همچه اشکالی می کند به هر سه تعریف. ما همین جوری که شارح در اینجا آورده و مثالی که زده بی نحوه اینجا رو می خواهیم بگیم، ولی تعریف نقدها بیشتر از اینه، ولی خب همین مقدار مستشکل می خواهد بگه هیچ یک از این سه تعریف مانع اغیار نیست، با یک مثالی ولو مثال فرضی اون جامعه چیز مانع اغیار نبودن اینها را اثبات میکنه. حالا بیایید سراغ این مثالی که در اینجا زده. خب میخواید این عبارت را ما فقط ترجمه کنیم بعد برگردیم به این مثالی که اینجا زدیم تطبیق کنیم، دوباره برگردیم یک تطبیقی داشته باشیم که اینجا یه خورده روشن بشه. راجع به این اشکالم جاهای مختلف میتونید، در کتابهای منطقی هم این اشکال مطرح شده، خواستید اونجا هم نگاه کنید. شرح مطالب اون چاپ قدیم یک جلدی، دیگه چاپ جدید که شرح مطالب نشده. شرح مطالب صفحه 28-29 این اشکال اونجا هم مطرح شد. شرح شمسیه، اون شمسیه هایی که با دست نوشته بودند و حواشی هم داره، صفحه 30. همچنین در متول هم این مطرحه که خب متول هم همین مقدار. همچنین خواستید حاشیه کبرا فی المنطق، حاشیه کبرا فی المنطق در جامع المقدمات، اون حاشیه کبرا فی المنطق، اون جامع المقدماتی که با خط با دست نوشته بودند و حواشی زیاد داره، اونجا هم بنده این اشکال را که مطرح کرده اند دیدم. حاشیه کبرا فی المنطق اون جامع المقدمات های قدیمی صفحه 172. خب حالا این عبارت را فقط بنده ترجمه میکنم، بعد برگردیم از خارج با این مثالی که شارح زد اینجا نوشته ایم توضیح بدیم، دوباره برگردیم تطبیق. فا انقیل اشکالیست بین که هیچ یک از این سه تعریف مانع اغیار نیست. پس اگر گفته بشود اضافر از نام، این اضافر از نام تا آخر معقول قیله است. چه قیله؟ اضافر از نام. اگر گفته بشه وقتی که ما فرض کنیم لفظی را که مشترک است بین کل و جزء اون کل و لازم اون کل، یعنی یه مرتبه این لفظ وضع شده برای خود کل، یه مرتبه هم برای جزء اون کل، یه مرتبه هم برای لازم اون کل، سه مرتبه این لفظ وضع شده، یه مرتبه برای خود کل، یه مرتبه برای جزء اون، یک مرتبه هم برای لازمش. مثل لفظ شمسی که مشترک باشد فرزند بین جرم و شعاع، بین جرم و شعاع و مجموع اون دو. اینجا سه تا معنا شد: یک مجموع جرم و شعاع، یک شعاع تنها، یکی هم جرم تنها. مشترک باشد، یعنی لفظ شمس یک مرتبه وضع شده برای خود جرم شمس، یه مرتبه هم ثانیاً وضع شده برای شعاع اون شمس یعنی نور شمس، یه مرتبه هم وضع شده برای مجموع مرکب از این جرم و شعاع. سه مرتبه لفظ وضع، لفظ شمس وضع شده، مشترک لفظی است. جرم یک معناش مستقلاً، شعاع معنای دومش مستقلاً، مجموع جرم و شعاع هم موضوع له سومش مستقلن. نمیگه فرض میکنه، همچه فرضی هم در خارج ممکنه واقع بشه ها. حالا نگید که کاری ما با فرضیات نداره. خب بعضی از فرضها هست که واقع نمیشن، اونجا خوب کاری نداری، ولی بعضی از فرضیات نه، هیچ اشکالی نداره که واقع بشه. حالا در این لغت نیست، در اون یکی لغت ممکنه باشه. مثل لفظی که مشترک باشد مثلا بین جر یک معناش و شعاع یعنی به تنهایی معنای دوم، و مجموع جرم و شعاع معنای سوم مرکب شد. پس اگر در اینجا اطلاق بشود، اطلاق بشه یعنی استعمال بشد، اطلاق بشود لفظ شمس بر مجموع، یعنی کلمه شمس را استعمال میکنی بکنی در مجموع جرم و شعاع، اطلاق بشد بر مجموع مطابقتن، یعنی دلالت بر اون هم میکنه، دلالتش مطابقه است دیگه، چون که مجموع جرم و شعاع مدلول مطابقه شمسه و تو هم لفظ را در خود اون مجموع استعمال کردی، و اعتبار بشود دلالت اون شمس بر جرم تزمنن، آیا لفظ شمس که استعمال شده در مجموع یکی از اون دو جز جرمه، ضمناً شمس دلالت بر جرم هم میکند یا نمیکنه؟ میکند دیگه، یعنی یه دلالت دارد بر مجموع، یه دلالت هم دارد بر جرم، دوتا دلالته. و اعتبار بشد دلالت اون بر جرم تزمنان، همچنین اعتبار بشود دلالت اون شمس بر شعاع التزامن، شعاع جزء شمس است یا مدلول التزامی معنای اون. شعاع دو جنبه داره، یه جنبه جزئیت نسبت به مجموع، یه جنبه لازمیت، چون شعاع لازمه جرمه، جرم هم جزء موضوع له شمسه، پس بنابراین دلالت لفظ شمس بر مجموع میشد مطابقی، دلالتش بر جرم میشد تزمن، در همین جا دلالتش بر شعاع هم میشه تزمن، منتها دلالتش بر شعاع یک دلالت دیگر هم دارد که دلالتش التزامیه، چون شعاع لازمه ای جرمه، جرم هم جزء موضوع له شمسه، ولذا در اینجا دلالت لفظ بر لازم موضوع له تزمنه، دلالت لفظ بر لازم جزء موضوع له هم باز التزام ها اشتباه کردیم، دلالت لفظ بر لازم موضوع له التزامه، دلالتش بر لازم جزء موضوع له هم باز التزامه. ولذا در همین جا لفظ شمس دو تا دلالت بر شعاع داره، یکی تزمان یکی التزام. حالا اون التزامش شما حساب بکنید، اینجا سه تا دلالت داریم، دلالت لفظ شمس بر مجموع مطابقتن، دلالتش بر جرم تزمنن، دلالتش بر شعاع التزامه.
وضع شده برای جرم، وضع شده برای شعاع.
اونو حالا عرض کردم اینجوری که شارح جلو آمده اینه مخواهیم بگیم، مثالی که زده نه اشکال نداره، این حرفش درسته، اشکال نداره، این حرفش درست است در اینجا. حالا این عبارت رو ترجمه میکنیم، میام سراغ خارجم باز تطبیق میکنیم.
التزام توضیح میگنش
یعنی شعاع چطور التزامن به شمس مربوط؟ خب اینه که نوشته ایم اونجا، حالا اون تخت سفید، شمس وضع شده برای جرم و شعاع با هم
مجموعاً.
این دلالتش بر این مجموع میشد مطابقی. جرم جز موضوعان له شمس هست یا نه؟ شمس ضمناً دلالت بر جرم میکند، این میشد تزمان. شعاع هم جز موضوعان له شمس است، باز دلالت شمس بر شعاع چون جز موضوعان لهشه، باز اینم تزمانه. در اینجا لفظ شمس سه تا دلالت داره، یکی بر مجموع مطابقتن، یکی بر جرم تزمنن، یکی هم بر شعاع تزمنن. شعاع، حالا این شعاع لازمه جرم هست یا نیست؟ جرم شمس لازمه شعاع دیگه، در خارج لازمه شد دیگه، بگی یا نگی، شعاع لازمه جرم شمسه. شما این نوری که میداد دیگه
لازمه،
بله دیگه، شما یه هیچ وقتی پیدا نمیکنید که خورشید باشد روشن نباشه،
لازمه جرم شمس،
جرم شمس میخوایم بگیم دیگه، برای جرم یعنی جرم شمس، نه هر جرمی. شمس وضع شده برای جرم یعنی جرم شمس. آره. خب شعاع لازمه جرم شمسه، جرم شمس هم جزء موضوع له شمس دیگه، در این بحث
تزامنی بود، شمس رابطه شمس و شعاع تزامنی بود، آیا واسطه جرم بود یا نبود؟
اینجا ببینید، اینجا یعنی
شما شعاع رو لازمه جرم میگیرید، بعد جرم شما متضمن حال شعاع است، بعد شعاع نسبت به شمس التزام. با این حال که اگه ما ثابت بکنیم که شعاع به حیث جرمیت در تزامن شمس میشه، اونا یه چیز دیگه میشن، اون وقت بحث التزام مطرح کرد.
اینجا ببینید، ما در آسمان جرم شمس در نظر میگیریم، لازمه اون جرم یعنی اون ذات شعاعشه، شعاع از جرم شمس هیچ وقت منفک نمیشه. چگونه حرارت از آتش هیچ وقت منفک نمیشه؟ آتش اون ذاته، اونجا دو متری آتشه، حرارتش به من میرسه، آتش اون ذات را میگن نه حرارت را، حرارت لازمه اون. در آسمانم اون جرم شمس، اون خودش جرمه، لا اون وقت اون جرمم همیشه نورانیه، شعاع یعنی نورش دیگه، همیشه نورانیه، نور میداد. خب حالا یه مرتبه ما وضع کرده ایم لفظ شمس را برای مجموع جرم و شعاع فرزند، معنای شمس مرکب هست یا نیست؟ هست دیگه،
اشتباه شدی در صورت، چون ما شعاع را فرع بر جرم دونستیم، نه اینکه
اشکال نداره
جزئی از شمس،
نه جز ندانستیم، ما میگیم جز موضوعان له شمسه، لازمه جرمه. ببینید ما نگفتیم موضوعان له شمس خود جرم تنهاست، گفتیم این جرم شمس، اینم شعاعش، این دوتا را روی هم رفته مرکبتن موضوع له شمس قرار دادیم، یعنی لفظ شمس را وضع کردیم برای جرم و شعاع با هم، یک جزء موضوع له شد جرم، جزء دیگر شد شعاع. نه اینکه لفظ شمس برای خود شعاع اینجا وضع کردیم، برای مجموعشان وضع کردیم، معنای شمس مرکب شد از جرم و شعاع. در این صورت لفظ شمس را استعمال کرده ایم، همین موضوع له را که مرکب از جرم و شعاع اراده کردیم، اون وقت میگیم بله موضوع له مجموع مرکب، دلالت لفظ شمس که استعمال شده در این مجموع دلالتش بر اون مجموع میشد مطابقی. جز این موضوع له آیا جرم هست یا نیست؟ هست. جز این موضوع له آیا شعاع هست یا نیست؟ هست دیگه، هر دو جز هم دیگه. در کنار دلالت شمس مطابقتن بر مجموع یه دلالت تزمانی هم بر جرم تنها داره، بر جرم در ضمن کل. یه دلالت تزمانی دیگر بر شعاع هم داره. یعنی اینجا لفظ شمس سه تا دلالت داره، یکی بر مجموع، یکی بر جرم، یکی هم بر شعاع. دلالتش بر مجموع میشد مطابقی، دلالتش بر جرم تنها در ضمن میشد تزمان، دلالتش بر شعاع تنها در ضمن اونم باز تزمان. دو تا دلالت تزمان، یک دلالت مطابق. تا اینجا آمدیم. اون وقت میگیم یک دلالت چهارمی هم لفظ شمس به شعاع داره، یک دلالت چهارمی غیر از اون سه دلالت ها. سه دلالت چه بود؟ مطابقی، تزمان، تزمان. یک دلالت چهارمی هم بر شعاع داره که این دلالت چهارم دلالت التزامه. چطور دلالتش بر شعاع التزام باشه؟ دلالت چهارم با اون تزمان کار نداریم، غیر از اون دلالت یک دلالت دیگری. چطور؟ میگیم خب شعاع لازمه جرمه، جرم جزء موضوع له شمسه، جرم شعاع از خود جرم خارج است یا داخله؟ خارج دیگه. جرم از شعاع از جرم خارج، شعاع لازمه جرمه و خارج از جرم، جرم هم جزء موضوع له شمسه. اینجا لفظ شمس وقتی که تزمنن دلالت کرد بر جرم، از اون طرف التزامن میاد به شعاع هم دلالت میکنند، نتیجتاً بر مجموع یک دلالت داره، بر جرم یک دلالت داره، بر شعاع دو تا دلالت داره، یکی از دلالت ها تزمنی است و دلالت دیگر التزامه. بیان شارح در اینجا اینجوریه. ولذا میگه به این که بله لفظ شمس اطلاق بر مجموع بشد مطابقتا، دلالت میکند بر جرم تزمنا، دلالت میکند بر شعاع التزاما، اون دلالت چهارم را در نظر گرفته ایشون. حیوان ناطق البته بر لازمشه اگر درست کنید دیگه، خودش که اون دوتا دلالت تزمن اونجا میشه و یکی مطابق دیگه، التزام درست نمیشه اونجا.
چرا ناطق رو بگیم مثلا برای حیوان
التزام؟ حالا ممکنه درست بخونید ولی ایشان حالا اینجا خب فرض اگر باشه اشکال نداره. خب مثل شمسی که مشترک باشد مثلا بین جر و شعاع و مجموع اون دو، پس اگر اطلاق بشود بر مجموع مطابقتن و اعتبار بشود دلالت اون بر جرم تزمنن و دلالتش بر شعاع التزامن، سه تا دلالت، فقط صدق بر این دلالت تزمن و بر این دلالت التزام تعریف مطابقه هم.
در هر مطابقتی هم تزمان هم از التزام
لازم نیست. در اینجا میگه ما مثلا یک جا پیدا کنیم یه فردی از تزمان داخل در دلالت مطابقی بشه، اینجا تعریف مطابقی نقض شد، یعنی ما نقض نشد. یه جا پیدا کنیم یک دلالت التزامی داخل در تعریف مطابقی بشه، دلالت تعریف دلالت مطابقی نقض می شود به دلالت التزام. فقط صدق بر این تزمن، این فردی از تزمن بود ها، و بر این التزام که فردی از التزام بود، صادق می کند این که این دلالت تزمن و همچنین التزام دلالت لفظ است بر تمام ما وضع الله. این دو صادق این دلالت احسن انها، یعنی اون دلالت تزمن همچنین این دلالت التزام انها دلالت اللفظ علی تمام ماوضع له، دلالت اللفظ علی تمام ماوضع له تعریف دلالت مطابقی بود. صدق بکند بر این فردی از تضمن، پس تعریف مطابقی نقل شد به فردی از افراد تضمن. صدق بکند بر این فردی از التزام، پس تعریف دلالت مطابقی نقل شد به این فردی از دلالت التزام. بله نه دیگه، شمس که نه، یعنی این دلالت میدونم، دلالت شمس نه دلالت، نه اینکه خود شمس، خود شمس که نمیشه گفت خود شمس دلالت مطابقی است. این دلالت، این یعنی این فردی از دلالت تضمن، این فردی از دلالت التزام، این خودش تعریف مطابقی بر این شامله. میشه گفت، میشه گفت هذه الدلالت دلالت اللفظ لا تمام ما وزد ان اون دلالت، دلالت لفظ است بر تمام ما وزعله. و اذا اطلق، و اگر اطلاق بشود، یعنی لفظ شمس بر جرم تنها، نگفتیم مگر یک مرتبه لفظ شمس مستقلن برای جرم تنها هم وضع شد، نگفتیم مگر لفظ شمس یک مرتبه هم برای شعاع تنها وضع شد. خب لفظ شمسی که برای جرم تنها وضع شده، این لفظ را در خصوص جرم اگر شما استعمال بکنید، این دلالت مطابقی است یا تضمنه یا التزامه؟ مطابقی است دیگه. لفظ شمس مستقلن برای جرم هم وضع شده، به حسب این وضع جرم تنها تمام ما وضع علیه لفظ شمسه، ولذا اگر لفظ شمس را اطلاق بکنی فقط بر جرم، نه بر مجموع مرکب، بر جرم تنها، این دلالت لفظ است بر تمام ما وزعله، مطابقی است. لفظ شمس را چون گفتیم یک مرتبه هم وضع شده برای شعاع تنها، اگر لفظ شمس را اطلاق بکنید بر شعاع تنها به حسب اون وضع سوم، این دلالت، دلالت لفظ است بر تمام ما وزعله لفظ شمس. بعد میگن این دلالتی که مطابقی بود، این دلالت ها دوتا که مطابقی بودن، یعنی دلالت لفظ شمس بر جرم تنها اگر استعمال در خصوص جرم شده بود، دلالت لفظ بر شعاع تنها اگر استعمال در خصوص شعاع شده بود، با اینکه اینها دلالت مطابقی هستن، تعریف تضمن به این دلالت های مطابقی هم شامله، تعریف التزام به این دلالت مطابقی هم شامله. یعنی لفظ شمس که استعمال در جرم تنها شده و دلالتش بر او مطابقی است، می شود گفت که این دلالت، دلالت تضمنه، یعنی دلالت لفظ است بر جزء ما وزعله، تعریف تضمن به این دلالت مطابقی شامله. دلالت، دلالت مطابقی، تعریف تضمن به این فردی از مطابقی شامله. لفظ شمس در جرم استعمال بشه، دلالتش در این صورت بر جرم میشد مطابقی، تعریف تضمن میگه به این شامله. پس تضمن، تعریف تضمن نقض شد به این فردی از افراد دلالت مطابقی. همچنین تعریف التزام شامل میشود به دلالت لفظ بر شعاع تنها. اگر لفظ شمس رو بر در شعاع تنها استعمال میکردیم چه دلالتی بود؟ مطابقی بود. میگه تعریف التزام به این فردی از مطابقی شامله، پس این فردی از مطابقی داخل شد در تعریف التزام. نتیجه این شد تعریف مطابقی نقض شد هم به دلالت التزام هم به دلالت تضمن. تعریف تضمن نقض شد به دلالت التزام، نه، تعریف تضمن نقض شد به دلالت مطابقی، همچنین تعریف التزام نقض شد به دلالت مطابقی، ولی تعریف مطابقی به هر دوی اونها نقض شد در این فرضی که ما کردیم.
خیلی به نظر میاد کار خیلی چی از سفر سه تا وضع داریم ما اینجا. شما میاد توی یه وادی وضع همون احکام وضع یک وضع جدایی رو توی وضع دیگه
اشکال نداره. تو تعریف شما نخوابیده بود.
چرا اصلا مثل کلمه عین میمونه؟ شما عین که میگید یعنی دو تا چشمه، نه که یعنی جاسوس و نقره مثلا، جاسوس و چشمه.
اگر این یعنی ها را اینجا در تعریف آورده بودید اشکالی نداشت. مطلق گفتید. دلالت لفظ بر تمام موضوع اند. دلالت لفظ بر جزء موضوع اند. دلالت لفظ بر لازم موضوع اند. مطلق گفتید. این تعریف ها چون مطلق است، قید بیت هم راهش نیست، مانع اغیار نیست.
مثلا دلالت مثلا این کلمه این،
آره،
دلالت این بر چشمه تطابقه یا نه؟
بله.
حالا من میگم دلالت این مثلا بر جاسوس هم دلالت میکنه، تعریف تطابقه شما نقض شده. چرا؟ چون این فقط بر جاسوس دلالت و چشم دلالت نمی کنند، بر جاسوس و طلا و نقره و فلان و
بقیه. اونه همش مطابقی بودن آخه.
از کجا میدونی مطابقیه؟ وضعهاشون جداست دیگه. یعنی وضع این برای چشمه با وضع این برای جاسوس دو تا وضع جداست، احکامش هم با هم فرق میکنه.
باشد.
حق نداریم که وضعی که برای چشمه هست برای جاسوس بکار ببریم و احکام او رو برای این بار کنیم بگیم جامع مانع شد یا نشد. شما اینجا دارید همین کار رو میکنید. اونجا که شمس برای جرم به تنهایی بحث شده یک وضع جدایی بوده 100 سال پیش. خب. شمس برای شعاع 50 سال پیشتر، شمس برای مجموع امروزه. خب. بحث شده.
از اونجایی که این مطلب اینجا مطلق گفته شده، حالا جواب این میاد. از اونجایی که مطلق گفته شده اشکال پیش میاد. شما مطلقا گفتید دلالت لفظ بر جزء ماوضع علت تضمنه. میگیم این شعاع چیز، این جرم جزء موضوع له هست یا نیست نسبت به وضع اول؟ تمام موضوع له هست یا نیست نسبت به وضع دوم؟ اصلا شما در تعریف اسمی از وضع اول و دوم نیاوردی، مطلق گفتی. اشکال در اطلاق این تعریفاته. عرض کردم مستشکل اینجور پیش آمده، بعدم خودش میخواد جواب بده. حالا شما اصل اشکال را ببینید اشکالش چیه. نه ببینید اشکالش چیه. این نحوه پیش میاد میگد به این که این نقض میشه، حالا بر میگردد یک جوابی میخواد بده، شما همون جواب بعدی را الان میخواید جلو بکشید و میگید اشکالش وارد نیست. چاره هم نمیخواد بگه اشکالش وارده، اشکاله ولی جواب داره. شما حالا فعلا اصل اشکالش چیه اینه حل بشه، بعد ببینیم جوابش چیه. اگر جواب نداد این جوابا را بدید و رد کنید شاره را. اگر خود شاره جواب از اشکال داد، خب دیگه همین حرفای شما را بعدا میخواد بزنه. خب بله. و اذا اطلق بر جرم تنها یا بر شعاع تنها مطابقتن صدق می کند بر هر بر این دلالت، این که اون دلالت لفظ است بر جزء موضوع له یا بر لازمش، و در این هنگام که وقتی که این حرفا پیش آمد نقض می شود تعریف هر یک از دلالات ثلاث به اون دوتای دیگر، منتها مطابقی به اون دوتای دیگر، تضمن بالمطابقه فقط، التزامم بالمطابقه فقط. این فعلا ما عبارت را ترجمه کردیم، رفقام اینجا رو با دقت مطالعه بکنن. دوباره حالا این نوشته های اینجا رو هم دوباره باز فردا شب تطبیق میکنیم، ای بسا روشنم باشد، ضرر نداره که اینجا یه خورده جا بیفتد و جوابش داده بشد. مثل این که وقت تمام. مثلا الله علی محمد و آله الطاهرین. در منطقه هم رفقا روی این دلالت تضمن، دلالت التزام، شرایطش، لازم بینه بالمعن الاعم بالمعن الاخص، اینا رو هم یه خورده مطالعه در منطق بکنن انشاءالله برای فردا شب و پس فردا شب و اینا.
مثلا تنظیر شما مثلا میمونه، من مثلا میگم که نفس مثلا کلمه حالا این رو فرض کنید باز کلمه این برای طلا وضع شده استاد، برای نقره هم وضع جدایی داره.
خب
من اگر کلمه این در معنای طلا به کار بردم، شما میتونید به من بگید مجاز مرتکب شدید؟ تعجب میکنم اگر اشکال داریم به این برمیگرده که استاد واقعا گفتن نداشت این تیکه کاغذ حروم کرده. این اشکال چه مثلا شما وقتی میگید که این
Thank you.